سلامی بکنیم به عزیزان یزدی و به تعبیر دوست عزیزمون بچه های یزدی، به علت صفایی که دارن. اصلا بچه بودن چقدر خوبه. در عرفان وقتی میگن بچه، پسر، کودک، یعنی آدم پاک، یعنی آدم صاف. ای قمر دل ربا، ای قمر دل ربا، ای پسر دلپذیر، یا ای پسر دل ربا، ای قمر دلپذیر، از همه باشد گریز و از تو نباشد گزیر. مقصود چنین کسانی هستن. اصلا مهمترین درس خلاقیت اینه که بزرگ نشین. آدم بزرگ که میشه ذوقش میره، شورش میره، خلاقیتش میره، فکر میکنه سن پیدا کرده. ما سنی نداریم، 90 سال هم سنه. ما اگر کودکی خودمون رو حفظ بکنیم میتونیم تا روز آخر میتونیم حفظ بکنیم. اصلا بچه باشیم، با صفا، علاقمند به زندگی، صاف، شفاف، اون صفای کودکی در چهرمون بمونه. و یکی از مهمترین درسای خلاقیت هم همینه که انسان کودک باشه، عشق داشته باشه، همه چیزو تجربه بکنه. فکر نکنه که در پیش روش چند سال باقی مونده. یکی از شاعران خیلی صاحب ذوق انگلیسی در محضرش بودیم، یکی از همون بچه ها که ایشون دقیقا 90 سالش، ولی دلم میخواست میدیدید که چقدر بچه است، چقدر حضور الهی رو در چهره باصفای خودش داره. ایشون میگفتش که شما به کی میگید که مسن، به کی میگید جوان؟ گفتن کسی که عمر زیادی جلوش ببینه این جوانتره، کسی که عمر زیاد کمتری ببینه، مثلا نگاه میکنه میبینه 20-30 سال ممکن بیشتر نیست زنده باشه، میگن خب 50-60 سال داره. اون کسی که 70-80 سال عمر جلوش میبینه جوانتره، اون کسی که 90-80 سال عمر جلوش میبینه لابد بچه است. گفت حالا ببینید ما چقدر جوانیم که عمر بی نهایت جلومون میبینیم. ما شیرخواره ایم اصلا در برابر عمری که در پیش داریم، چقدرش مگه گذشته. حالا من سلام میکنم به همه عزیزان و دعای همه ما این باشه که ما اون صفای کودکی رو تا آخر عمر داشته باشیم. و من همون باد صبا هستم که از طرف حافظ مأمورم بگم ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی میدانشون. نمیدونم امشب برای عزیزان چه صحبتی بکنیم. از اون هنر سنگین پای بگیم که معماریست، یا از اون هنر بادپای که شعر و موسیقی و ادبیات، یا اینکه نه از چیزی بگیم که همه اینها رو در بر بگیره. چون یه قصه بیشتر نمیتونیم امشب تعریف بکنیم، باید یه قصه باشه که تمام قصاتش جمع شده باشه. چون ما زیاد توفیق نداریم که خدمت عزیزان باشیم، بایستی که همه قصه ها رو امشب بگیم. اولین بسم الله بگیم و خودمون کوک بکنیم، چون بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اولا که کوک ماست. یعنی ما دیدید که سازی اگر که کوک نباشه، هر قدم نوازنده خوب باشه نمیتونه صدای ناموزون میده. دیدید دست بزنید به اون سازی که کوک نیست، اصلا صدای ناموزون میده. اون وقت پس باید کوک بشه. ما یه کوکی داریم که کوک آدمیته، کوک انسانیته. از اون کوک اگه خارج بشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. کوک ما بسم الله، یعنی اسم من نباشه، اسم تو باشه. کوک ما عشق، در واقع عشق یعنی deny your name، به قول شکسپیر در رومئو و جولیت، بگو اسم خودت رو انکار کن، بگو من نیستم، بگو او هست. چقدر قشنگ گفته یه شاعر انگلیسی آمریکایی وسط کبیر آمریکایی، مثل چه گل وحشی و چه زیبایی سبز میشه. میگه که I am nobody، who are you؟ من کسی نیستم، شما کی هستین؟ اگه شما مثل من کسی نیستین، زهی سعادت، ما میشیم دوتا. اما مبادی به کسی بگی، چون همه مردم کسی هستن، everybody is somebody، هر کسی یک کسیه بر خودش. اما اگر آدم کسی نباشه، ما همه کس هست. چرا؟ بگم که شما وقتی یک کسی باشین دیگه، اون کس که نیست، اون یکی هم نیستین، اون یکی هم نیستین، باید مراقب این یه نفر باشین، مراقب این کسی باشین که هستین. اما اگر گفته من هیچ کسم، مثل مولانا گفتید من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی دریافتم. چقدر خوبه که آدم هیچ کس نباشه. چرا؟ برای این که اگه هیچ کس نباشه ما همه کس میشه. این تابلوهای نقاشی رو دیدین، هر کم یک کسی هستن بر خودشون. یکی تابلوی دختر کوزه به دسته، یکی سبزه است، یکی صحرا است، یکی درخته، یکی آهوه، یکی پرنده است. اما از آینه شما بپرسین که شما کی هستین؟ شما درخت مینم، شما کوهین، صحراین، من هیچ کسم مثل آینه. اما چون هیچ کسم، همه رو میتونم نشون بدم. من همه عالم رو میتونم در خودم مرتسم بکنم چون هیچ کسم. اما یک کسی بودن همون بعد محدود میشدم به همون کس. بسم الله یعنی من کسی نیستم، تو هستی فقط. اسم ما اصلا نیست، اسم خودم فراموش کردی. نظامی جام وصل آنگه کنی نوش، که بر یادش کنی خود را فراموش. این حقیقت بسم الله. و این کوک عشق، کوک آدم، حضرت آدم کوکش همین کوک بود. این که میگن مثل آدم حرف بزن، مثل آدم را برو، مگه آدم چجوری را میرفته؟ اگه مردم دیدن که آدم چجوری را میره، بله آدم هم یه جور معینی حرف میزده، هم یه جور معینی رفتار میکرده. این که ما باید ببینیم پدرمون چجوری را میرفته، چجوری حرف میزده. موقعی که آدم رو خواستنش در بارگاه الهی، گفتن که شما چرا گناه کردین، مثل آدم حرف زد، مثل شیطان حرف نزد. شیطان گفتش که رب به ما اغویتنین لعقبین نهم اجمعین. مثل آدم حرف نزد، گردن کشی کرد، گفتن آقا بفهمیم بیرون، اخرج و انکم من الساقرین. آدمو که سبه کردن، آدم حوا گفتن شما چرا گناه کردین، سرشون داختن پایین، مثل آدم حرف زدن. گفتن که ما ببخشین، ما ظلم کردیم، بد کردیم، ظلمنا انفسنا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا. در خطابش گفتن مگه تو نمیدونستی که این کارا رو ما میکنیم، اون دانه رو ما آفریده بودیم، میخواستی تو هم یه بحثی جدلی را بندازی مثل شیطان یه چیزایی. شیطان گفتش که کجا روم، به چه حجت، چه کردم، چه سبب، بیا که بحث کنیم. ای خدای فرد ودود، بیا بحث کنیم. گفتن بهش که تو را چه بحث رسد با من ای قراب غروب، اگر نه مسخ شدستی ز لعنت مورود. برو بیرون. آدم گفتم اگه تو نمیدونستی؟ گفتش چرا میدونستم، ولی در عشق ماجرا نیست، من چون تو رو دوست داشتم گفتی تقصیر تو بود، تقصیر ما بود دیگه. گفتگو نداره، گفتگو آینه درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم، ما بالاخره حرفایی میتونستیم بزنیم. علاوه بر این که فهمیدیم این انتصابی که به ما کردی، انتصاب به ما اسمش گناهه، اگه به تو منصوب بکنی که گناه نبود اصلا، چون به ما نسبت بده میکنه گناه. وگرنه از این حیث که تو اراده کرده بودی که ما این دانه رو بخوریم، خیلی هم خوب کار کردی، پس گناه نبوده. این میگن ادب بهش، یعنی فهم و شعوری که آدم داشت. اینجا از یه کسی پرسیدن که از یه زنی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کی بوده، گفتش که حوا. گفتن چرا؟ گفتن شوهرش آدم بوده. بنابراین آدم بودن کوک ماست. نظامی گفتش که پردگیانی که جهان داشتند، راز تو در پرده نهان داشتند. در پرده زمین رانی موسیقی هم هست. راز تو در پرده نهان داشتند، از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دل که نه در پرده وداعش مکن، دلهایی که کوک نیستن اصلا باشون خدافزی هم نمیخواد بکنی، ساز ناموزون میزنن، آدم از کوک میدازن بعضی ها. دل که نه در پرده وداعش مکن، هر که نه در پرده سماعش مکن، دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن، بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. برای ما یک کوکی داریم، اگه این کوک ما درست بشه همه چیمون درست میشه، معماریمون درست میشه، نقاشیمون درست میشه، موسیقیمون درست میشه، رفتار اجتماعیمون همه اثر این کوکه. کوک از کوک در رفتیم، از کوک هم که آدم در میره دیدین خلقا تنگ، حرف میزنی با آدم ها مثل سازی که کوک نیست، صدای عجیب غریب میدن بیرون. آدمی که خلقش خوشه کوکه. هرچی میگن اذا خاطب هم الجاهلون در قرآن هست که اگر که رجال خداوند مردان حق، اگه یه کسی یه چیزی نامربوطی هم گفت، اینا سلام علیکم، اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، اذا مر رو به لقوه مر رو کرام. چرا؟ برای این که کوکن مست عشق هستن که این چیزا درشون تأثیر نمی کنه. اما الان در این روزگار عوامل از کوک افتادن خیلی زیاده. یکیش هم معماری، آدم تو شهر که رامیر از کوک میفته. چرا؟ برای این که هر چیزی مناسبات خودش رو یادآوری میکنه. وقتی بی تناسبی شما ببینین از تناسب خارج میشین. دیدین میگن فلانی آدم یاد بدهکاریاش میندازه. چرا؟ برای این که اون آدم بدهکاره، به انسانیت بدهکاره، به کوک بدهکاره، به توازن و تناسب بدهکاره که آدم یاد بدهکاری میندازه. قیافش هم تو که راه میره انسان یاد چیزای بد میفته. چرا؟ برای اینکه چیزای بدی میبینه که یاد چیزای بد میفته. هر کسی از هر چیزی یاد مناسبات همون چیز میفته. این دری که الان پشت سر ما هست یه موسیقی، بعضی‌ها هم یاد موسیقی میندازن. بعضی فکر میکنن که چطور مثلا بعضی از موسیقیدانای بزرگ میامدن جلوی مثلا قصر الحمرا در اسپانیا میشستن سمفونی میساختن. و اینکه اونم سمفونیه، اونم یه سمفونیه. همه شرایطی که همه عناصری که در سمفونی در موسیقی هست اونجا متبلور شده. فروزن میوزیک یعنی موسیقی متبلوره. تاج محل در هندوستان عشق متبلوره. مسجد شیخ لطف الله ایمان متبلوره. معراج متبلوره. موسیقی متبلوره. سماع و رقص متبلوره. که از عالم به قول فلاسفه کمیات غیر قاروزات که موسیقی باشه آمده در کمیات قاروزات یعنی قرار گرفت. به همدی از شما اونی که میبینید میبینید که عجب این ملودی داره. ملودی رد پای یک احساسه که تو موسیقی ظاهر میشه. ملودی که نیست که ما تعریف میکنم. بعضیا خیلی ساده لوحانه میگن آقا ملودی چیه در موسیقی؟ میگن چند تا نوت که پشت هم قرار بگیره ملودی. ملودیه؟ شما بزن دوره میپاسلسی بعد اون از جیبی بالا این ملودی میشه؟ ملودی اینه که یه حالی به شما دست داده که رد پای اون حال در این اوزان میمونه، رد پای اون حال در این فرم میمونه. این یک اشتیاق جلوی چشم شماست. این یه آرزوی بزرگه که من دلم میخواد برگردم به اون عالمی که همه تناسبات و زیبایی و لطف بوده. این یک ایدئاله که اینجا گذاشتم. اینجا ریتم داره، رقص داره، توازن داره، تناسب داره. همه عناصری که در یه موسیقی باید باشه اینجا هست. بی خود نیست که یه مرتبه میان جلوی قصر الحمرا میشنن سمفونی درست میکنن. برای اینکه اونم یک استراکچر داره، یه ساختمانه. موسیقی هم ساختمانه. منتها وقتی که از یه عالمی میاد توی عالم دیگه دیده‌ای خواهم که باشد شهرشناس تا شناست شاه را در حل لباس. حالا ما میخواییم شبیه داستانی بگیم که همه این مسائل در بر بگیره. یعنی شما داستان معماری رو یاد بگیرین. یعنی ما همه اون، من خودم هم جز شما هستم. من خودم هم جز مستمعین هستم. برای این که گوینده من نیستم، فرهنگ ماست، ادبیات ماست و میراث گذشتگان ماست. من هم یه نفر نیست شما. منتها من حالا نقل میکنم بر شما که این داستان داستان کلی آفرینشه. اروپایی ها گاهی میگن فریم استوری. این داستان اصلی هست که تمام داستان توی اون داستانه. مثل داستان شهرزاد در 1001 شب. حالا مردم تعجب میکنن که این رینسی کورساکوف چطور داستان شهرزاد تبدیل بهش سمفونی شده. برای اینکه یه سمفونیه. داستان شهرزاد اگر خوب دقت بکنید یک کیمیاگری کرده شهرزاد. اومده با تعدادی داستان یک انسان صفاک بیرحم از کوک افتاده ناموزون رو کوکش کرده با داستان با قصه، به طوری که در آخر 1001 شب میگه ای شهرزاد طرف حکایت ها گفتی و من آدم کرده. خلاصه در من مهربانی و خوش ایجاد کردی. اینه که تبدیل سمفونی میشه. اون سمفونی هم همین هدف رو داره. اون سمفونی هم میخواد شما رو عبور بده از یک گذرگاهی که بعد از او خلقتون خوش بشه، مهربان بشید، صاف بشید، پاک بشید. و اینا همه به هم ارتباط داره. وقتی انسان خلقش خوش میشه فضایل اخلاقی درش پیدا میشه، شادی درش پیدا میشه، زیبایی رو حس میکنه. اینا همه به هم ربط داره. ما 50 تا رشته که نداریم، 100 تا رشته که نداریم، 1000 تا رشته شده الان. یه دونه چیز بیشتر نداریم. اصلا شما دنبال یک باشین در هر چیزی. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. سو الله والله زورم دباسه. اون یکی چیه؟ اینه که اول یکی بود یکی نبود. اصلا این بزرگترین حرف عرفانی ما اول داستان کودکانمونه. خیلی جالبه که ما در فرهنگمون داستان کودکان رو با یکی بود یکی نبود شروع میکنیم و این مهمترین حرفیست که در کل عرفان مطرحه، که کان الله ولم یکن معه شیء. خدا بود هیچ چیز هم نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. که اون عارف شنید این رو گفتش که الان کماکان، الان هم مثل اون موقع میمونه. فکر نکنه حالا الان مثلا یه چیز دیگه پیدا شده، الان هم کماکانه. برابر پرده پندارت از گوش، نوای واحد القهار بنیوش. همه الان بگو که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اما ولی یک داستان بیشتر نیست. داستان این است که یکی بود و دیگه هیچ کس نبود. حالا چطور شد که زیاد شد؟ یه پادشاهی بعد پیدا شد، یک وزیری پیدا شد، دختری پیدا کرد، چنین شد، چنان شد. این داستان پس از اونجا شروع میشه، همه از اون داستان اولی شروع میشه که در آن خلوت که هستی بینشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. سبا از پرش نکس از ستاری، ندیده هیچ چشمی زو قباری. قمار عاشقی با خیش میباخت، نوای دلبری با خیش میساخت. خودش نشسته بود و از شراب جمال خودش مست شده بود. همین مستی بود که آمد از پرده بیرون. مست از خانه برون تاخته، یعنی که ناگهان پرده برانداخته ای. حالا بعضی فکر میکنن مثلا حافظ توی کوچه ها شیراز رد میشده، این مخدری اومده بیرون گفته که مثلا ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی زهی ساده لوحی که هم چیزایی فکر میکنن. خیلی داستان عمیق‌تر از این حرفاس. حافظ که نمیاد این مسائل نیست که بهم طرح بکنن، که اون تو ادبیات، ادبیات مغازه عطاری بقالی نیست که بیان حرفای ساده بزنن، که اگه گفتن ماست منظور ماست باشه، اگه گفتن دوغ دوغ باشه، هر چی میگن یه چیز دیگه منظوره. یه استادی داشتیم که هر شعری میخوندن میگفت این راه دالن بالا داره. هر اون عبدی گفتن که این که میگن که آمد لبه بوم قالی چه تکون داری، یه تصنیفی بود قدیم میخوندن، ما یادم نمیاد مال زمان خیلی پیش. آمد لبه بوم قالی چه تکون دار، قالی چه گرد نداشت خودش نشوند. گفتن این دیگه شما چی میگید؟ گفتن معلومه حضرت احدیت آمد در لب بام امکان. چون می آمدن قدیم، چون پدر رو می بستن و اینها، می آمدن بعضی ها بعضی قالیچه رو تکون می دن که مثلا قالیچه نور رو می آوردن اونجا به هوایی که قالیچه رو داریم تکون می دن که برحال زیبایی رو ببینن مردم. آمد لب بوم قالیچه تکون داد، ولی گردی بر دامن کبریاش ننشسته بود، خودش متجلی می خواست بکنه در آفاق، بر لب بام امکان آمد. حالا او قمار عاشقی با خیش میباخت، نوای دلبری با خیش میساخت. ولی زانجا که حکم خوب رویست، ز پرده خوب رو در تنگ خویست. خیلی مشکلی کردن یه کمالی داشته باشه این قایم بکنه، بالاخره یه ظاهر میشه، یه جایی بالاخره آدم رسکوس رسواییشو میزنن. رسوایی که هزار ارچوت که نام و هزار ارچوت که مقام به اون رسوایی نمیرسه. رسوایی تمام این موزه‌های دنیا کوس رسوایی عاشقانیست که عاشق بودن و کمال درونی خودشون رو و اون چی که دیده بودن آشکار کردن. این همه آثار معماری اینا کوس رسوایی اون عاشقانیست که نتونستن هنر خودشون رو پنهان کنن، نتونستن اون همه زیبایی‌ها که در دلشون موج می‌زد پنهان کنن، بالاخره ظهور کرد. حالا پس تمام اینا اصل داستانش از اینجا شروع میشه. اون بود اول که نتونست که پنهان بمونه و خودش رو آشکار کرد. ناگهان مست از پرده آمد بیرون. مولانا گزارش میده از این واقعه، خیلی همه از این واقعه گزارش دادن. حالا امروز دلشون خوش کردن، علمای امروز میگن بیگ بنگ بوده آغاز آفرینش. آقا بیگ بنگ که اول داستان نیست، بیگ بنگ قبلش چی بوده؟ میگن یه مقدار ماده بوده فشرده شده بوده. خب قبلا از کجا اومده بودن اینا که فشرده شدن؟ ببین اول داستان شروع کنین، داستان بیگ بنگ که نمیتونه اول داستان باشه، این وسط داستانه. اول داستانی که یکی بود یکی نبود، و اون یکی ناگهان موجی ز بحر لامکان آمد پدید، که از نهیبش این همه شور و فغان آمد پدید. این همه عکس خوش و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا در این داستان آفرینش، یعنی داستان تبدیل یک به بسیار، این بخش اول، دو تا پرده داره نمایشنامه هستی، دو تا پرده داره. پرده اول پرده خروج واحد از پشت پرده و متجلی شدن در آفاق و انفس. سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، برای اینکه معلوم بشه ما رو بشناسن، بشناسن که ما کی هستیم. هزار اطوار هم ریخته، شما هم اطواری خلق کرده، خلقناکم اطوارا که در قرآن هست، یه اشارش هم اینه که یه اطواری بریزی بالاخره، یه تکرار نکنیم دنیا رو. مردم از دست خودشون معلول میشن، تکرار مکرر، هر روز صبح باز فردا هم کار میکنن، پس فردا هم کار میکنن. گفت این تکرار بی حد و مرش پوف مغزم را بکوبم بر سرش. تکرار نکنید، هر روز صبح که بلند میشید یه روز دیگه است. دنیای عجیبی است. لا تکرار فی تجلی، تکرار در تجلی نیست. بسیاری از خودکشی ها که الان در اروپا به خصوص رایجه مال تکراره. یه کسی خودشو از طبقه هشتم انداخته بود پایین در آلمان که بودیم، یه یادداشتم گذاشته بود که چیکار بکنم، چقدر خسته شدم از اینکه هر روز صبح باشم برم یه اشتباهی که برم سر کار، بعد زور یه همبرگر بخورم، بعد اومدم شهر برم، تکرار مکرره، بس دیگه خسته شدیم. در حالی که به ما گفتن آقا بگذر از این مکررات و ببین همه اطوار نوظهور آنجا، اطوار نوظهور هست، اگه شما طلب بکنید هر چه در این پرده نشانت دهن گر نستانی به ازانت دهن. چرا؟ برای اینکه اون خیلی اطواریه، هر اطوار تازه شما بخواین هست، شما نگران نباشید که تموم میشه اطوارا. مثلا معماری هم فکر نکنید که حالا معماری فقط معماری قدیم بوده و ما بعد مثلا ببینیم دقیقاً ما چیکار می‌کردیم. شما اطوار تازه بریزین، منتها اطوار باشه، تناسب داشته باشه، تقارن داشته باشه. من نمیگم که مثلا معماری جدید بعد معماری قدیم باشه، من میگم بایستی که اون روح، اون زیبایی، اون توازن، اون تناسب باید باشه. چرا؟ برای اینکه اون یکی که زیاد شد، تمام زیادی ها اول یکی بوده. حالا در عالم هنر هم همینطوره. موسیقیدان از یک شروع میکنه، یه چیزی در دلش هست، اون یکه. بعد این یک میاد متکثر میشه در عالم ماده، تبدیل میشه به ریتم، یک دو سه چار، یک دو سه چار. بعد اون ریتم رو هم اطواره گوناگون میزه، تو چه اولی چهار تا نوت میذاره، تو دومی هشت تا نوت نصفه میذاره، تو سومی پس دو تا نوت کامل میذاره، چهار تا نوت نصفه میذاره، همش جمع چهار تا میشه. البته تو میزانهای موسیقی که نگاه کنید جمعش تو چهار چهارم یه اندازه است، ولی میبینید که اطواره گوناگون داره. بعد میبینید که اینها رو به ملودی های گوناگون تقسیم میکنه، بعد هارمونی اضافه میکنه به این، که اونم باز برای خودش داستانی است، تناسبات اضافه میکنه. پس اینا متکثر میشه، اون واحد چی شد؟ زیاد شد. اما چه جوری زیاد شد؟ به هر کیفیتی که واحد زیاد بشه میتونه دوباره برگرده به واحد؟ نمیتونه. یک گونه زیاد میشه که در عین زیادی یکیه. الان این در نگاه کنید شما، این زیاده، هزاران تیکه داره، قطعه داره، منحنی داره، شکل داره، صورت داره، انواع و اقسام زاویه ها داره، متکثره، منتهای تکثر توش هست. اما در این حال یه چیزه، تو خود یک چیزی و چندین هزاری. این چه معجزه‌ای کردن؟ این معجزه هنره که میتونه بیاد در عالم کثرت بدون اینکه متکثر بشه، بدون اینکه شما رو متکثر بکنه. اصلا آمده که شما رو وحدت بهتون بده. متکثر یه نوع کثرتی است که عین وحدته. با چی اینو ایجاد میکنه؟ با تناسب. تناسب یه اصله. الان تناسبات فراموش کردن، فکر نمی کنیم که این باید با اون تناسب داشته باشه، این ساختمان با اون ساختمان بغلی، با اون میدون، با اون تپه، با اون درخت. این حرفی که در ارموس در معماری ارگانیک لوید رایت زده که میگه که تپه رو نسازید آن ده هیل، روی درخشید ساختمان رو روی تپه نسازید، آن ده هیل طوری بسازید که متعلق به این تپه است. یعنی مثل اینکه این هم جزء شونت این تپه است. اینجوری باید باشه، یعنی تناسب باید داشته باشه. این قرآن موزه تناسباته. همین آیه که خوندن من واقعا مست شدم از هم از لبس صفای اون خواننده قاری که چقدر با لطف و با ایمان خوند و چه آیه خوب انتخاب کردن که الله نور السماوات و الارض. این آیه خودش یکی از عالی ترین مظاهر معماریه، برای این که نهایت تکثر رو شما در میبینید، اما در این حال یه چیزه، چون رجوع نور صحبت کرده از اون اول، تمام این کلمات ارتباط با نور داره، یه تناسبی بین اینها و نور هست، حتی یه کلمش نیست که این بی تناسب گذاشته شده باشه. اینجا الله نور سماوات و الارض، خدا که هم نوره، سماوات ارتباطش با نور اینه که مظهر نوره، ارضم اشرقت الارض، ارضم دیانه نوره، تناسب داره. مثل و نوره، مثل بر چی میذارم؟ من اینکه آدم روشن بشه، بس نوره، مثلا ارتباط با نور داره. مثل نوره، نورم که خودش نوره، زمین هم برمیگرده به همون کسی که نور سماوات و الارض، سر نوره. چه کاف تشبیه، تشبیه بر روشن شدن. مشکاتن مشکاتن جای چراغ، جای چراغ ارتباط با نور. فیها یعنی در آن، کیفیت وقوع چیزی در چیزی اقتضای معنی نور میکنه، خروج خارج نیست. فیها مصباح، مصباح هم خود چراغه، اول نور داره. المصباح و الفلامش هم الفلام تعریفه، نورانیه، بلکه میشناسه میشه. المصباح و فی زجاجه، زجاجه هم که باز ارتباط داره با نور، برای اینکه شیشه است و دور اطراف نور رو ملایم میکنه یا محدود میکنه. از زجاجه تو کعنها، کاف برای تشبیه، انم برای تأکید، همه نورانی تقویت میکنه نور رو. کعنها کوکبون، کوکب هم باز نوره، دوری یا نیم درخشانه باز نوره، یوقدو برافروخته میشه باز نوره، من شجرت مبارکت زیتونه باز نوره. چرا؟ اینکه شجره اپرایتوم نارلکی تورون انتوم انشعتم شجرتا، شجره برای نوره، ام نحنور منشون. بعد زیتون شجره مبارک هم این نورانیت هست، به نور چیز ایلومینیشن میگن، مبارک رو ترجمه هم که میکنن به زبان انگلیسی به معنی نور میشه. بعد زیتون، زیتون هم که اصلا اصل نوره، برای اینکه شبی زیت فکرت برف رفتن، چراغ بلاغت بیف رفتن، پراکندگوی حدیث هم شنید. زیت اصلا رمز فکرته و در تفسیری که ابن سینا از همین آیه کرده، اونجا زیت رو مظهر فکرت گفت. ببینید تا آخر آیه، تا همونجا که یهدی الله لنوره من یشا، تا می که نورون علا نور، همش نوره. یکی سی میپرسی که آقا یهدی الله لنوره من یشا، من یشا چه ارتباط با نور داره؟ گفتیم برای این که اون کسی که خداوند اراده کرده که هدایتش بکنه، لابد یه نسبتی با نور داشته که هدایتش خواهد بکنه، یک به مناسبت اینو انتخابش کردن. یهدی الله لنوره من یشا، یعنی هر کسی که بالاخره یک قابلیتی برای نور داشته این که انتخابش بکنه. حالا ببینید چطور این تناسبات رو حفظ کرده، ضمن این که آیه اومده متکثر شده در حروف و کلمات و زیر و زبر و اعراب و اینها، ولی تمام وحدت خودش حفظ کرده. یک پیام داره میده که اولا کل عالم رو برای شما واحد میکنه، ضمن این که کثیره، یک کثیریست که آمده به شما خبر بده که هر چی که در عالم میبینی، کل عالم نور سماوات و الارض اوست و هیچ چی غیر از اون نیست، چون همه ظهور عالم به اوست. حالا یه عده مثلا شمع میخواد بگیرن خدا رو میخواد ثابت بکنن، که برو خودتو ثابت کن، خدا ثابته. تو اگه میتونی یه کیفیتی، یه مقامی بر خودت پیدا کن که خودتو بر اون ثابت بکنی، وگرنه اون ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان، میخواد شمع استدلال به دست بگیر و ادله برهان فلسفی بیاره که خدا هست. خدا آشکارتر از هر چیزی، چجوری میخوای اون ثابت بکنی؟ هر چیز دیگر رو با اون ثابت میکنن. اولم یک به برده که انهو علا کل شهن شهید، اون شهادت میده بر وجود شما و بنده و زمین و آسمان، نه که بگیم اینا شهادت میدن بر او. اون اگه درس کم هست برای ابتدایی، کلاس ابتدایی اول تو دارم دبستان میگن که بله ببین این زمین و آسمان، ولی بعدا این آیه هم خود دو قسمت داره، یه بخشش مال کلاس ابتداییه، یه بخشش مال دانشگاه است، که اول میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، از روی این آیات ببینن که حق هست. بعد میفهمید که اولا یک دعای کافی نیست، همین که انهو علا کل شهن شهید، او شهادت میده بر کل کائنات، همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا؟ زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. پس اون واحدی که میاد متکثر میشه، حالا در هنر در هر چیزی، طوری متکثر میشه که آثار وحدت رو میذاره. یعنی نشون میده که این موسیقی در این حال که این همه نوت داره، چرا مولانا میگه که این علم موسیقی برای من خوش شهادتیست، من مؤمنم، شهادت و ایمانم آرزوست. چرا تو بدر علم موسیقی؟ برای اینکه علم موسیقی منتهای کثرت به شما میده ولی وحدت از توش در میاد و شهادت هم این شهادت به یکتایی دیگه. بنابراین این علم موسیقی و این علم معماری و این علم نقاشی و این علم همه هنرها برای من خوش شهادتیست، من مؤمنم، شهادت و ایمانم آرزوست. چرا؟ برای اینکه هر کسی نمیتونه واحد و طوری متکثرش بکنه. شما چی بدین دست یه سازی، بدین دست یه کودکی، بگین آقا هرچی خواستی بزنی، این متکثر میزنه، همه این نوتارا ممکنه بزنه، بگین آقا هرچی نوت هست بزنی، شما بالا اینجا بذار، دست همه جا بذار بزن. ولی میبینید که هیچ وحدتی تولید نمیشه. چرا؟ برای اینکه وحدتی نبوده که این بیاد تو این کثرت. یه وحدتی هست در ذهن اون هنرمند که اون وحدتی که میاد سریان پیدا میکنه، چو واحد گشته در اعداد ساری، سریان پیدا میکنه به هم جد، کل بنا رو میکنه یه چیز. شما میبینید که یک چیزه، این مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. اصلا تمام اجزا از بمیره، شما فقط یه اسم میذارید روی شی، رو کل شی یه اسم میذارید، کما که رو خودتون یه اسم میذارید. ما این همه متکثریم، یه جایی که میگه که آقا میگن شما کی هستی، من مثلا 13 لیتر خون هستم، به اضافه 14 میام چی به اضافه 150 گرم استخون چی، اینجوری نمیگن که، میگن من فلانی ام. تازه اون فلانی ام از باب تعلیم و تعلمه، وگرنه از باب مکالمه است، وگرنه شما در ذات خودتون اسم ندارین. شما وقتی خودتون ادراک میکنین چند تا چیز ادراک میکنین؟ یه چیز ادراک میکنین، به هیچ وجه نمیتونین متکثر بشین اصلا. یک نشانی از وحدت خودش در شما گذاشته که به هیچ وجه حتی اگه تلاش بکنین که خودتون نصف کنین نمیتونین. واقعا ما رو شبیه خودش درست کرده. این که گفتن که آدم را فرستادیم بیرون جمال خیش بر سر را نهادیم، خود ما یکی از مظاهر وحدت در کثرتیم. وحدت هم در کثرت هم مرحوم پدرم فرمودن که این قصیده رو در 18 سالگی در شهر مشهد گفتن. من حیرت کردم که ایشون در این سن این پختگی رو در ادبیات و عرفان از کجا به دست آورده بودن، که ماه من گفتی که بنگر در جمال نازنینم، پس چرا در پرده زبروی کمان داری کمینم. بعد گفتن که وحدتم در کثرتم، هم کثرتم در عین وحدت، فارغم از هر تعین، با تعینها قرینم، هشت جنت شمه ای از شرح تمثال جمالش، هفت دوزخ مجملی از شرح آه آتشینم. بنابراین ما واحد در کثیریم و کثیر در واحد. عین دریایم وگر خود قطره پنداری همانم، ذات خورشیدم وگر خود ذره پنداری همینم. ما در عین وحدت کثرت داریم، در عین کثرت وحدت داریم. من هنرم همینطوره، ما هنرهام بایستی که بر مبنای این وجود ساخته بشه. شهر به شهر ماست، اول ما شهریم، بعد وقت بیرون شهر پیدا میشه. این شهر بیرون عکس شهریست که در وجود ماست. اگر شهر بیرون ناموزون شده، معنیش ما کوک نیستیم. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا فرام. بنابراین این شهر هست که بایستی براش خانه درست بکنن. اول ما این شهر بشناسیم، ما شهر وجود خودمون رو بشناسیم. اگه خودمون نشناسیم معماریمون درست نمیشه، چون ساختمون رو کی داری درست میکنی؟ برای ما موریانه درست میکنی خوبه، همین رو که درست میکنی خوبه، زیادش هم هست. اگه برای آدمیزاد درست میکنی اینا خوب نیست. فکر تو و اندیشه تو که فکر میکنی که این عالم یه 4-5 روزی ما از سر از خاک در آوردیم و بعد هم میمیریم، اگر این فکر در سر کسی باشه این خونه نمیتونه بسوزه. هایدگر بزرگترین فیلسوف معاصر گفت معمار باید بغل دست شاعر باشه، و شاعر کسی است که اتصال به الهیت داره. معمار بایستی که روحش پر بشه از یه معنایی که اون معنی انسانیته، اون معنی الهیته. این جهان چون کوزه یه همچین آدمی داره معرفی میکنه مولانا که از قرآن گرفته، این جهان چون کوزه، دل دریای آب. این جهان چون کوچه، دل شهر اجار. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست؟ چیست اندر کوچه کندر شهر نیست؟ جسم تو جز است، جانت کل کل. خیش را قاصر مبین در این ظلم. دل عالم تویی در خود مبین خود. بدین همت توان گوی از جهان بود. اگر ما آدمیم ساختمونمون فرق میکنه. اصلا معماری رو فرقش با بنایی و بناسازی و لونسازی اینه که معماری برای آدمیزاد ساخته میشه. معماری ایدئال ها و آرمان های انسان رو مجسم میکنه. وقتی انسان ساختمانی میکنه برای خودش، حکایت از وجود خودش میکنه. یکی از چیزهایی که در وجود ما هست اشتیاق به اون ابدیته. چون بخش دوم نمایشنامه، یه بخشش ورود وحدت به کثرته، بخش دوم نمایشنامه حرکت از کثرت به وحدت که اسمش معراجه. برای ما دو تا حرکت در عالم داریم، یکی حرکت از وحدت به کثرت که آفرینشه، حالا چه در هنر چه در کل عالم، یکی هم حرکت از کثرت به وحدت. معراج یعنی خروج از عالم کثرت و به تدریج وارد شدن به عالم وحدت، تا اونجایی که دیگه گفتش که چون حجاب، چون نورم حتی در اونجا حجاب میشه، چون حجاب هزار نور درید. در شب معراج پیغمبر میگه نظامی در هفت پیکر، چون حجاب هزار نور درید، دیده در نور بی حجاب رسید. دید معشوق خیش را به درست، دیده از هر چی دیده بود بشست. بعد میگه که حتی نبی هم اونجا نبود. فکر نکن که دوتا بود اونجا، از نبی جز نفس نبود اونجا، همون نفقه الهی بود که خودش بود، دیگه چیزی با خودش نبرده بود. از نبی جز نفس نبود اونجا، همه حق بود و کس نبود اونجا. این میگن معراج. معراج این است که تو در میانه نباشی دیگه، و همه کسرات من جمله خود انسان و این انیت ما در تو، اینم یک کسرتیست، این در برادر اون شعاع وحدت محو بشه. و من دو تا حرکت تو عالم هست، تمام حرکت ها علم حرکت از کسرت به وحدت. چون عالم چیکار میکنه؟ عالم نگاه میکنه عالم متکثره، میگه من بیا اینا متکثر نیست، من برات واحدش میکنم. بیا ببین این حرکاتی که میبینی، این ماه که میگرده، این باد که داره حرکت میکنه، یه قانون داره و اینا رو فرمول میاره. فرمول یعنی چی؟ فرمول یعنی کارخانه تبدیل کثرت به وحدت. و همینطور هی فرمولا رو الان دارن کمتر میکنن در فیزیک. هر چند تا فرمولی رو میگن این چند تا با یکیه، باز اون چند تا هم یکی. یه وقتی فکر میکنن یه علم جبر داریم، یه علم هندسه داریم. دکارت اومد گفت نه، هندسه تحلیلی طوریست که شما میتونید دائما از جبر برید تو هندسه، از هندسه برید تو جبر. بعد من دیدم مثلثات هم همینه، دیدن یه پترنایی هست که تو مثلثات هم تکرار میشه، عین همونه که مثلا در بینوم نیوتن هست، همون اعداد یه جایی تو مثلثات، تو فرمولای مثلثاتی پیدا میشه. گفتم پس نکنه این دو تا یه علمن؟ دیدن بله، اینا پشت پرده یه علمن، یعنی ما میتونیم از این علم وارد اون علم بشیم. الان دارن به تدریج علم داره به وحدت نزدیک میشه، یعنی فیزیک داره به عرفان نزدیک میشه. هنر هم همینطوره، اخلاق هم همینطوره. دین یعنی چی؟ اصلا دین برای چی اومده؟ برای تبدیل کثرت به وحدت. حضرت یوسف وسط زندان میگه ای یا صاحبی از سجن، این همه ما، ای هم زندانیان من که هممون تو این کره ارض زندانی هستیم، نمیدونیم کجا داریم میریم، ای هم زنجیریان من، ارباب متفرقون خیرم ام الله الواحد القهار. اگر شما این همه متکثر بشین، تیکه تیکه بشین، هر ذره وجودتون به یه جای تعلق پیدا کنه، خوبه؟ یا اینکه یک پروردگار داشته باشید، بدونید که یک روزی دهنده در عالم هست. همین یه جمله رو اگر مردم دنیا الان بفهمن، خیالشون راحت میشه. تمام جنگ ها مال اینه که این رو نفهمیدن هنوز که یکی رزاق بیشتر نیست. بنابراین اگر که بپرسن که دین چیه، حقیقت دین حرکت از کثرت به وحدت. وحدت هم نیست که شما بگین مثلا بگین آقا چند تا خدا معتقدی؟ من یک خدا. اون چیه؟ اصلا لا اله الا الله. این توحید میشه؟ این البته به اون اندازه که بگن آقایشون کافر نیست کافیه، ولی به قول شیخ محمود میگه به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، برو هر لحظه ایمان تازه گردان، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. بنابراین دین حرکت دومه، هنر حرکت دومه. هنر تا تلاشیست برای این که شما رو برگردونه به عالم وحدت. بنابراین هر چی که ما رو به اون وحدت نزدیک میکنه این خوبه، هر خیری هست تو وحدته، تو پیونده. بنابراین معماری خوب چیه؟ معماری خوب اونیست که ما در اون فضا احساس بکنیم که آدمیم و روی در اون واحد داریم، ما رو متکثر نکنه، ما رو متوجه عالم کثرت نکنه، ما رو از هویت انسانیمون خلع نکنه. اون فضا باید درست بشه. اون کی میتونه درست بکنه؟ فرهنگ باید عوض بشه. یعنی بایستی که اون فرهنگ الهیت و حضور الهیت در هر کجا، فقط سر زبان که نباید بشه الهیت، و در معماری ظاهر بشه، در نقاشی ظاهر بشه، در موسیقی ظاهر بشه، و در همه این جاها نقش خودش رو بازی کنه. نقشش چیه؟ اینی که ما رو صید بکنه. کثرت دام صیدی است که شما رو ببره به عالم وحدت. خب ما دنباله داستانو مفصل گرفتیم، وقتمونم رو به اتمامه، ولی فکر میکنم که تقریبا همه داستان رو گفته باشم که ما یه داستان بیشتر در عالم نداریم. شادی داستانش با معماریه که شادی یه چیزه، اصلش یه چیزه. نمک، حالا بعضی خیال میکنم فقط رو نمک با خیار میخورم، نمک انواع نمک ها هست، مراتب داره نمک. ملاحت هم از اون بالا اومده، ملاحت وصف حضرت حقه. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچون رند لاوبالی. میاد میره تو شعر سعدی، میگن امله و شعرا. میاد میره تو چشم ابرو، میاد تو درجه زهر میشه، اون آخر سرم میاد میره توی نمک تمام. منطقه یه عدهی چون بیشتر اهل تمام هستن فکر میکنن که نمک همونه. شراب فکر میکنن که فقط شراب همیست که از انگور میگنن. اینقدر شراب ها هست که نخوردن مردم. این شراب ها که میگن آقا نخوریم برای این که عرفا، نه به دلیل این که حالا حرام یا حلاله، میگفتن شراب میساسن. ثابت کنی شراب چنی نداره که ما بخوریم، یه شرابی بده که ما واقعا مست بشیم و خودمون رو فراموش کنیم. ای خوشان عاشق سرمست که در پای حبیب سر و دستار نداند که کدام اندازه. برای این مستی هم باز راه به وحدت میبره. ما این در این گوشه پنهان شده از هستی، ای دوست رفیقان بین یک جان شده از مستی. مستی مقصود اون احساس وحدتی است که ما اگه مست بشیم اون شخصیتی که گفتیم ما کسی هستیم از بمیریم شیم هیچ کس، همه هم یکی میشیم. آیه یأس ما نکنیم که نمیشه آقا در دنیای امروز با این ازدحام عالم کثرت نمیشه. میشه، شما همیشه بگید میشه، بگید ما میتونیم. هیچ چیزی از انسان بزرگتر نیست، خودتون از هیچ حادثه کوچکتر ندونید. این قوت قلب ماست، داروی قلب ما اینه که ما از هیچ کس کم نیستیم. بنابراین ما میتونیم هر کاری بکنیم. به ما وعده دادن که تو همت بکن میتونیم. بنابراین گفت که سوال، هر سوالی ازتون کردن که میشه بگیم بله، اگه نخیر. مثل اون چیز گفته بود به پسرش، نصیحت کرده بود، گفته پسر جان، ابو اسحاق کندی به پسرش نصیحت کرده بود که هر سوالی ازت کردن اگه کسی از تو چیزی خواست بگو نه، چون آدم وقتی میگه نه سر بلند میشه، وقتی میگه آره سر تو بزنی پایین. برای اینکه میخواست پسرش رو چیز بکنه. این آیه است که مال اون افرادی است که میخوان خیرشون به کسی نرسه. بگو بله. بله اصلا ما یه بله گفتیم، این همه مصیبت‌ها رو بخاطر اون بله است دیگه. بله و بلا گفتن که الست به ربکم، گفت من پروردگار شما نیستم، گفتیم بله. خب این پروردگاری ما باید رعایت بکنیم دیگه، این باید پای این بلهمون باید بیستیم. بنابراین این گفتش که بازگردد عاقبت این در، بلی، چون درهای آسمان میگن بسته است ولی باز میشه، و فتحت السماء و فکانت ابواب، و در داره، در آن قلعه کاسمانی بود چون در آسمان نهانی بود، در داره باز میشه به موقع، شما کوشش بکنید باز میکنید. داستان نظامی رو بخونید چطور در رو باز کرد، در آسمان رو باز گردد عاقبت این در، بلی، رخ نماید یار سیمین بر، بلی، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه‌های تر، بلی، ساقی ما یاد این مستان کند، این ساقی که قبلا به ما شراب وحدت میداد دو مرتبه یاد ما میکنه. بله، ما گاهی فکر میکنیم که خدا ما رو فراموش کرده. حتی پیغمبر اکرم این نگرانی پیدا کرده بودن در دوران فطرت که نکنه بالاخره قطع شد، چی شد، این چند تا آیه فرستادن دیگه خبری نشد و اینا، نگران بود پیغمبر. قسم خود خداوند گفتش که وزها و لیل ازا سجا، به شب و روز قسم خود که هر دو از آیات الهی است. ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو رو ودا نکرده، تو رو رها نکرده. نیم ز کار تو غافل، مولانا از همین آیه گرفته، نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به لطف بردارم. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر، ولی این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زنده احمر، ولی آن بر سیمین و این روی چو زر اندر آمیزند سیم و زر، ولی من خموش کردم ولی کن در دلم تا ابد روید نیه شکر، ولی بسلام.